دفتر اول قدم قدم اسمش دانیال بود. تو دانشگاه هم کلاس بودیم که فهمیدم تو محله ما زندگی میکنه. آروم بود، خیلی حرف نمیزد. به همین خاطرم خیلی کم میشناختمش تا وقتی که محرم تو خیابون دیدمش. اول نشناختم، باورم نشد. اما نزدیکتر که رفتم اون منو شناخت و مطمئن شدم خودشه. خودش و خانواده‌اش مسیحی بودن. محرمای هیئت خیلی بزرگ داشتن، دستم را مینداختن. خیلی برام عجیب بود که چطور تا اون روز ندیده بودمش. تو اون خیابون خیلی خانواده‌های مسیحی زندگی می‌کردند و محرما دهه اول هر شب مراسم داشتن، نذری می‌دادن. بابا همیشه میگفت هیچ هیئتی تو این محله به اندازه‌ای که این هموطنای مسیحیمون غذا میپزن نذری نمیدن بیرون. یه ارادتی به امام حسین دارن که مو به تن آدم سیخ میکنه. بعدم گریه میکرد و میگفت الهی بمیرم که حتی مسیحی‌ها عاشقشن اما بعضی از مسلمان‌ها کشتنش. دانیالی که تو دسته محرم دیدم با دانیالی که تو دانشگاه میشناختم زمین تا آسمون فرق میکرد. اون آدم ساکت درونگرای کمرو حالا با این حرارت علم دستش گرفته بود و داشت یه مرثیه رو به زبون خودشون میخوند و بغض کرده بود. وسطاش یه عبارتهای عربی هم میگفت که میفهمیدمشون. سردر هیئتشون نوشته بودن If you have no religion, be free. همیشه انگلیسیم بد بود اما از اون کلمه آخرش فهمیدم که یه ربطی به آزادی داره. هی فکر کردم که معادل سازی کنم اما خب یادم نیومد. مراسم که تموم شد رفتم پیش دانیال. کلی حال احوال کرد و تحویلم گرفت و برام چای حلوای مخصوص و غذای نذری آورد. همش تو فکرم بود ازش بپرسم اون جمله سردر هیئتشون یعنی چی؟ ولی یادم رفت. روزه انگلیسی نرفته بودم که رفتم. بعد از دست راه انداختن و پذیرایی گرمی که دانیال ازم کرد رفتیم تو. مراسم اصلی تازه شروع شد. حال یه انگلیسی زبان رو که میاد تو روزه‌های ما درک می‌کردم. با اینکه خیلی از معنی مرثیه‌های انگلیسی سر در نمی آوردن ولی خیلی آوای خوبی داشتن، دلمو می‌لرزوندن. بین صدای مداح برای خودم روزه می‌خوندم و گریه می‌کردم. دانیال هم کنارم نشسته بود و گریه می‌کرد. تا اون لحظه گریه کردنشو ندیده بودم. خوش به حال دلش که انقدر صفا داشت. اون و همه خانواده‌اش و همه اونایی که تو هیئت بودن انقدر خالص، انقدر پاک عزاداری می‌کردن که ناخواسته تو دلم خجالت می‌کشیدم. از اون روز به بعد خیلی از دانیال خوشم اومد. تو دانشگاه چشم ناخودآگاه دنبالش میگشت. یه جورایی انگار تازه پیداش کرده بودم و شناخته بودمش. میگن قبره فی قلوب من والا، قبر او در قلب کسانی است که او رو دوست میدارند و بزرگش میدارند. همین بود دیگه. میدیدمش یاد محرم میافتادم. محبتش تو دلم جوونه زده بود. ما ارشد بودیم. اون ادیان و عرفان میخوند، من فقه و حقوق. موعد نوشتن پایان نامه شده بود و دانیال سخت درگیر رسالش بود. هر رو میرفت کتابخونه و میخوند و مینوشت. این روحیش به منم انگیزه داده بود. خیلی وقتا همراهش میرفتم. از 2 سال پیش که رفتم هیئتشون خیلی بیشتر به هم نزدیک شدیم. کم کم میشد به هم بگیم دوست و رفیق. یه بار تو کتابخونه خسته بودم و سلام سر رفته بود، اومدم کنار دانیال و چشم انداختم که نوشتش رو ببینم. داشت ترجمه‌ش رو تکمیل می‌کرد و تقریبا تو مراحل آخر کارش بود. همین که چشمم افتاد به کاغذاش، یه عبارتی رو دیدم که میخکوب شدم. همون نوشته معروفی که سر در هیئت بود. If you have no religion, be free. زیرش ترجمه‌شو نوشته بود. اگر دین نداری، آزاده باش.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین رو دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده بدار، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا.
هفت روز پیش از این حسین ابن علی تقریبا جایی ایستاده بود که اینک تو ایستادی.
آیا از این سفر چیزی نگفت؟
شنیدم که فریاد کرد. خود ستایان تکیه بر اریکه ها زدن. کتاب خدا را چنان میخوانم که سود ایشان است. آنان که تیلسان زهد پوشیدند تکیهنان را دیرهن بر تن می‌دارند. آنان که دستار بر سر نهادند سر از گردن خدا ترسان می اندازند و آنان که آب بر مردمان می بندند مردمان را آب از لبه تیغ می دهند. اینان چه ما می گفتیم؟ اینان سپاه آز می آرایند و دیوار غرور می فرازند و کوشکهای خود پرستی می سازند و انبانشان را از انباشتن پایانی نیست.
نگاه کن به زمین ما رأیت الا تن، به آسمان بنگر ما رأیت الا سر، سری که گفت من از اشتیاق لبریزم، به سرسرای خداوند می روم با سر، هر آنچه رنگ تعلق مباد بر بدنم، مباد جامه، مبادا کفن، مبادا سر، همان سری که یحب الجمال محوش بود، جمیل بود، جمیلا بدن، جمیلا سر، سری که با خودش آورد بهترین ها را، که یک به یک همه بودند سروران را سر. زهیر گفت حسینا بخواه از ما جان، حبیب گفت حبیبا بگیر از ما سر. سپس به معرکه عابس اجننی گویان، درید پیرهن از شوق و زد به صحرا سر. به نازم ام وهب را به پاره تن گفت برو به معرکه با سر، ولی میا با سر. خوشا به حال غلامش، به آرزوش رسید، گذاشت لحظه آخر به پای مولا سر. در این قصیده ولی آن که حسن مطلع شد، همان سری است که برده برای لیلا سر، سری که احمد و محمود بود سر تا پا، همان سری که خداوند بود پا تا سر. پسر به کوری چشمان فتنه کاری کرد، پر از علی شود آغوش دشت سر تا سر. امام غرق به خون بود و زیر لب می گفت به پیشگاه تو آورده ام خدا یا سر. میان خاک کلام خدا مقطعه شد، میان خاک الف لام میم تا ها سر، حروف اطهر قرآن و نعل تازه اسب، چه خوب شد که نبوده است بر بدنها سر. تنش به معرکه سرگرم فضل و بخشش بود، به هر که هر چه دلش خواست داد حتی سر. نبرد تن به تن آفتاب و پیکر او ادامه داشت، ادامه 3 روز، اما سر جدا شد است و سر از نیزه ها در آورده است، جدا شد است و نیفتاده است از پا سر. صدای آیه کهف الرقیم می آید بخوان بخوان و مرا زنده کن مسیحا سر. چقدر زخم که با یک نسیم وا می شد، نسیم آمد و بر نیزه شد شکوفا سر. عقیله غصه و درد و گلایه را به که گفت، به چوب چوبه محمل نبا زبان با سر. دلم هوای حرم کرده می دانی، دلم هوای 2 رکعت نماز بالا سر.
وقتا که یک مش طفل قد و نیم قد با دندانهای تک و توک افتاده و تق و لق بودیم، محرمهای مدرسه مناسک خاص خودش را داشت. نصف زنگ تفریحات توی تکیه که همان نمازخانه مدرسه ایمان بود و حالا سیاه پوش شده بود جمع می شدیم. چراغها را خاموش می کردیم و در حالی که کوچه باز کرده بودیم سینه می زدیم. یک جور واقعی و مردانه. اوایل شبیه خوشه چین‌های شلخته دروکن، پراکنده و نابسامان سینه می‌زدیم. به مرور یاد گرفتیم که هر کدام از مداحی‌ها چه جور ضربی را می‌طلبد و با چه سرعت و در چه نقطه‌ای این حرکت را باید انجام بدهیم. گرچه گاهی هم به وادی‌های رقابتی کودکانه کشیده می‌شد و سر اینکه چه کسی محکم‌تر دو دستش را شطرخ کوبانده روی قفسه سینه‌اش، با هم کله در لفافه ریز می‌انداختیم. بعد مراسم هم کرنه و سینه سرخ‌های سرخوش بال می‌زدیم و لکه‌های قرمز و بنفش خون مردگی به وجود آمده را با افتخار نگاه می‌کردیم. خدازاری نداشتیم، ولی به خیال کودکانه‌مان رقابت مهمی بود برای خوشخدمتی توی آن دم و دستگاه و به رخ کشیدن سر ارادتمان به آستان حضرت دوست. یک رقابت دیگری هم وجود داشت که زیرپوستی تر از قبلی بود. آن هم رقابت در اشک ریختن. بعضی ها واقعی و جدی خوب اشک داشتند. یک چشمه جوشان بود که به اشارتی سرباز میکرد. آنها که حسابشان جداست. بعضی ها بودند که با صرف مقادیر قابل توجهی از زور و انرژی یا بی صرف آن بالاخره گوشه چشمی تر میکردند. در باب رقابت دوم اما من توی هیچ کدام از این دستبندی ها جا نمیگرفتم. ماجرایم فرق داشت. چشمه جوشان نبودم که ساده و بی تکلف ببارم. اهل زور زدن و تباکی های اغراق یافته عجیب و غریب هم نبودم. من جزو آن دسته بغض به گلو گرفتگان گوشه مجلس بودم که نفسم را توی سینه حبس می کردم و به دلیل نامشخصی یک ترکیب غریبی از خجالت و بهت و ملغمه ی از چیزهای دیگر داشتم که همه ایشان کنار هم باعث می شد فرار کنم از اینکه یک جایی جلوی چشم بقیه توی روزه بغضم بترکد و اشکم در بیاید. اما بالاخره در همان حوالی یک شبی بغضم شکست. یک شب که خجالتم بدل به شجاعت شد. یک شجاعت عاشقانه برای گریه کردن وسط مجلس. آن شب تا یک جای روزه خودم را خوب نگه داشته بودم. در سکوت محزون خودم و صدای گریه بقیه به روزه خان گوش می دادم. داشت به یاد جسم اربن اربای علی روزه می خواند و من داشتم فکر می کردم اربن اربا یعنی دقیقاً چقدر و چطور؟ اربن اربا یعنی دقیقاً چه اتفاقی افتاده وسط میدان؟ اربن اربا یعنی اسب کجای راه را اشتباه پیچیده و سر از ناکجا درآورده؟ وسط فکرهایم بودم که خواند جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانید. درست در همین نقطه، همین آن تاریخی، همین بزنگاه بغض شکن، هیبت با صلابت پدر قدخمیده‌ای را تصور کردم که در عین شجاعت و صبر مستصل شده. بغض گلوگیرش از رفتن پسر حالا سر باز کرده و توانا ندارد که جسم اربن اربای علی را تا خیمه بیاورد. حالا توی این موقعیت غریب با بغض شکسته دستش را روی کمر گرفته و با نیم نگاهی سمت خیمه فریاد سر داده جوانان بنی هاشم بیایید. اینجای ماجرا بود که عنان از کف دادم و بغض شکستم را روی زانوهای بغل گرفتم باریدم. نه فقط برای علی که نمی توانستم اربن اربا بودنش را تحمل کنم و دلم را می سوزند، که بیشتر برای ابهت و استیصال پدری که در مقابل پسرش شکسته و جوانان بنی هاشم را صدا زده. بغضم شکست برای بابای علی و علی و خیمه های بعد علی. من آدم دقایق طلایی پایانیم، آدم دقیقه 90، آدم شب تا صبح درس خواندن برای امتحان، آدم تا جای ممکن کش دادن کارها و خیلی مویی در لحظات آخر تحویل دادن پروژه ها، آدم گفتن حرفهای مهم دم آخری، آدم بغلهای سفت وقت خداحافظی. لحظات پایانی مهمند. مثل لحظات آخر که ورق بازی حسن یزدانی روی تشکچه کشتی برگشت و با گریه های غیورانش سوختیم و بغض کردیم و افتخار کردیم که بله، وطن یعنی این. مثل یک لحظه غفلت از پیازداغ روی گاز و یک اون پشیمانی بابت جزغاله هایش ته ماهیتابه. مثل خیلی چیزهای دیگر. من به عنوان یک آدم دقیقه 90 اصولا در خیلی از چیزها طبق عادت معلوف دقیقه 90 ها عمل می کنم. یکیش مثلا زیارت. من حتی توی زیارت هم همه ی حرفهای مهم و دعاهای ضروری و گریه های پرعجز را موکول می کنم به دمدمهای آخر، چند پله قبل از زیارت ودا. من خیلی وقتها گریه های ودا هم وقت گفتن ورزغنی العود ثم العود با گریه های مستاصلم در باب بیچارگی های خودم و عالم و مافیها مخلوط شده و معلوم نشده چی به چی و کی به کی است دقیقاً، و دلم خوش بوده که خودشان می دانند و تفکیک می کنند و قیمه ها را توی ماست ها نمی ریزند. دمدم های آخر جایی قبل از نقطه پایان مهمند برای همه، برای دقیقه 90 ها بیشتر، چون ما حساب ویژه‌ای روی آن لحظات باز کرده ایم، چون ما تمام امیدمان به همان لحظات است و اگر آن لحظات را از دست بدهیم انگار که توی یک قمار نه فقط مالمان که همه چیزمان را باخته ایم، همه چیز. از حرم حضرت عباس بیرون زدیم، قدم زنان توی بین الحرمین سمت حرم امام حسین بودیم که مامان آرام گفت زیارت ودایت رو هم بخون، زودتر برمیگردیم هتل و احتمالاً دیگه نرسیم بیایم. من درست مثل لحظه بهت گل دقیقه 90 مسی، درست مثل دونده‌ای که چند قدم به خط پایان زمین خورده باشد و در یک لحظه همه چیزش را باخته باشد، بی هیچ حرفی زدم زیر گریه. این از همان موقعیت‌های غریبی بود که گریه‌های ودا و گریه‌های دیگر با هم قاطی می‌شوند. رسیدیم به تفتیش ورودی حرم امام حسین و من همچنان مثل یک بازنده دلتنگ بی وقفه گریه می کردم. خانم خادم مسئول تفتیش بی آنکه نگاه دقیقی به صورتم انداخته باشد دستش را کرده بود توی کیفم و محتویات داخلش را هم می زد بلکه چیز خاصی پیدا کند. به صدای فینفین من سرش را بلند کرد و نگاه هم کرد. همه ی جدیتش تبدیل شد به محبتی که دویده بود توی لبخندش را از نگاهش فوران می کرد. کیفم را روی هوا رها کرد، با چند جمله عربی تلاش کرد بپرسد چم شده، با وقتی اشکایم شدت گرفت فهمید با یک مال باخته طرف است. با همان محبت رقیقی که توی نگاهش بود و وجود آدم را گرم کرد چند التماس دعای عربی با غلظت توی تلفظ عین نثارم کرد و بعد دست برد سمت صورتم. قطره قطره اشکای روی صورتم را با نوک انگشت‌هایش گرفت و مالید به دیوار حرم. من نگاهش میکردم و او با طمأنینه خاص این کار را انجام میداد. انگار که وصله دلم را داشت گره میزد به دیوارهای حرم. انگار میخواست دلم خوش باشد که چیزی از من توی حرم جا مانده. بعد دست کشید روی سرم و بوسه‌ای کاشت و راهیم کرد. شب هشتم، شب علی اکبر، برای من ترکیبی از همین چیز هاست. شب هشتم، شب ماست. دقیقه 90 های رانده و مانده از همه جا که دنیا بهشان سخت گرفته و دلشان زخم برداشته و حالا خودشان را رساندند به هر ضرب و زوری با هزار امید، چند قدم مانده به شب واقعه. شب هشتم شب روزه امام رضاست، شب ما که با امام رضا سر و سری داریم، شب ما که عاشقان دوستش داریم. آخرهای مراسم همان حدودی که علی اکبر هنوز جلوی چشم پدر خوشقامتی می کرد و ازد میدان گرفته بود، همان وقتی که با راهی شدنش دل بابا بود که پشت سرش کاسه آبی می شد و می ریخت، همان حدودی که یاد جوانان خوشقامتی که روی دست برگشتنشان قد پدرها را تا کرده بود زنده شد، امیر حسین برادر 16 سالم که تازه پشت لبش سبز شده و صدایش دورگه پیام داد زهرا برام دعا کن. بین همه روزه ها حالا یک روزه مجسم جلوی چشمم داشتم. برایش دعا کردم و توی دلم خواندم که جوانان تو اندین همه خونین کفنان. اینجای روزه حالا علی ارمنربا شده بود و بغض جماعتی شکسته بود و بابا میخواست اشبه الناس خلقن و خلقن را از روی زمین جمع کند. بابا حالا داشت جوانان بنی هاشم را صدا میزد.
چای حسینی. سال هاست که محرم ها سر کارم، فکر کنم جای همه دوستام شیفت وایستادم. اونا تا سو آب و عاشورا میرن خونه و محله و شهر خودشون، ولی من همیشه سر کارم. پیام بهم میگن عجب آدم خوبی هستی که مراقبت از مریض و در اولویت خودت قرار میدی، حتی از عزاداریت هم میزنی. ولی خب غریبم، شهرم از اینجا خیلی دوره، یه روستایی اطراف مرزه، نزدیکای سیستان. از وقتی هم مادر و پدر تو این دنیا نیستن دیگه دلی برای رفتن به دیار خانوادگی ندارم. همین گوشه بیمارستان میشینم و روزهای رادیو تلویزیون رو گوش میدم. بخش ما تقریبا از آدمای مسن پر شده. کسایی که قند و چربی دست و پاشون رو بسته و هی باید نگران لحظه به لحظه شون باشیم. اما امسال یه خانومی اومد تو بخش که خیلی مهربون بود. همشون مهربونن ولی این گلاب خانوم مهربون تر. با همه گرم میگرفت. برای همه خاطره تعریف میکرد. نگران خورد و خوراکمون بود. جا عوض شده بود. اون شده بود پرستار ما. خلاصه تو دلمون جا باز کرد. روز عاشورایی نشسته بودیم تو بخش. تعداد پرستارا کم بود. صدای آروم نوحه از رادیو می اومد و صدای دسته عزاداری از خیابون. راه می رفتم که یهو گلاب خانوم صدام کرد بلند علیرضا. دویدم سمتش که بیشتر صدام نکنه. بیمارستان بود دیگه. درست حال همه خوب بود اون روز ولی خب خیلی ها خواب بودن. پریدم تو اتاق گفتم بله. گفت بیا مادر. چای ریختم. خب من چایی نمیخواستم، تازه خورده بودم. نگاه کرد و گفت این فرق میکنه ها، چای امام حسین ها. امروز با نیت ایشون این فلاسکو رو انداختم، بیا اولیش مال تو، بعدم ریز ریز واسه همه بریز. چشمی گفتم و نشستم رو صندلی کنار تختش. چایی داد دستم و با لبخند نگام کرد. گفتم قبول باشه. گفت ایشالله از تو هم همینطور مادر. دیگه این حس غربت کم رنگتر شده بود با یه چایی حسینی و لبخند گلاب خانم.
چراغ آسمان صبح ما تیتی تیتی در بمون رو بیت شور تب بیدار مچش نشونه چه بردی یا بردی نچشه سویو.
مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود، با دشمنان محاربه کردن بهانه بود. هل من مقیس گفتن فرزند مصطفی، بالله که آزمایش اهل زمانه بود. در نصف روز یک سر ایثار یار کرد، هر گوهر نفیس کشن در خزانه بود. حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق، نای و نوای شور حسینی بهانه بود. گردید دشت کرب و بلا ساحل نجات، هرچند بحر عشق یعنی بیکرانه بود. شد یک کتاز رزم شهی که از علو قدر، واجب صفت به عرصه امکان یگانه بود. جز نای نینوای حسینی به روزگار، هر نغمه دگر که شنیدم فسانه بود. همراهان ارجمند، سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودید. عزاداری هاتون مقبول درگاه خداوند واقع بشه و انشاءالله دعاها و راز و نیازهاتون در این روز و توسلاتتون به برکت نام حضرت سیدالشهدا علیه السلام در درگاه خداوند مقبول و مستجاب واقع بشه. قبول باشه. خدا نگهدارتون.
سه ثانیه یک بیمار به خون یا فرآورده های آن نیاز پیدا می کند. از هر سه نفر یک نفر در طول زندگی به خون نیاز پیدا می کند. خونی که امروز اهدا می کنید ممکن است فردا به مصرف یکی از دوستان و یا اعضای خانواده خودتان برسد. آیا می دانید هر فرد سالم می تواند یک اهدا کننده خون سالم باشد و شما با اهدای خون خود به هم نوعانتان زکات سلامتی خود را ادا می کنید. پس در حفظ سلامتی خود بکوشید و فراموش نکنید که همیشه چشمان یک بیمار نیازمند به خون منتظر شماست.
می‌سوزد قلبم از هجرت، می‌سوزد